أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خویی در مناسک فرمودند اگر متمتع بعد از عمره تمتع بدون این که محرم بشه به حج تمتع از مکه خارج بشه، در همون ماه که عمره تمتع رو به جا آورده برگرده، که مشکلی نیست. اما اگر در ماه قمری جدید به مکه برگرده، عمره تمتع قبلیش باطله و باید محرم بشه به عمره تمتع جدید. مثلا در آخر ماه ذی‌قعده آمد اعمال عمره تمتع رو به جا آورد، در اول ماه ذی‌حجه رفت مشعر سنگ جمع بکنه، عرفات خیمه بزنه، برگشت بهش میگن کجا میری؟ تو عمره تمتعت سارت لاغیتن، به جوری که اگر حج واجب به عهدش نبود اصلا میگه ما دیگه حالا که این طوره برای چی بریم مکه، از همینجا بر میگردیم بریم شهرمون، اشکالی نداره چون عمره تمتع اولا لاغی است. ولی اگر حج واجب به عهدشه یا بالاخره نمیخواد از فیض حج محروم بشه، یا یحرم لعمره تمتع اخرى و یدخل مکه، و این عمره تمتع میشه عمره تمتع و حج تمتعش. یک قیدی در مناسک داره، میگه اذا خرج عن مکه و تجاوز المیقات، که انه اگر تجاوز از میقات نکنه ولو ماه جدید برگرده به مکه مشکلی براش پیدا نمیشه. بعضی از فضلا از این عبارت مناسک دچار اشتباه شده بودن. خب این حق هم دارن دچار اشتباه بشن، ولی آیه خویی مبناش این نیست، چون در تعلیقه عروه و در شرح عروه تصریح میکنه معیار خروج از مکه است، نه تجاوز از میقات و نه حتی خروج از حرم. مشعر رفتی، از حرم خارج نشدی، از میقات هم تجاوز نکردی، ولیکن چون در ماه غیر ماه عمره تمتع میخوای برگردی مکه، سارت عمرتو کلاغیه. نظر آی سیستانی هم همینه، منتها از یک جهت آی سیستانی سخت‌تر میگیره. سخت‌ترش اینه اگر محرم شدی در ماه ذی‌قعده برای عمره تمتع، ولی اعمالت رو در ماه ذی‌حجه به جا آوردی برای عمره تمتع. آی خویی میگه ماه عمره تمتع همین ماه ذی‌حجه است برای شما، معیار زمان خروج از احرامه. آی سیستانی می‌فرمایند که نه، معیار زمان دخول در احرامه، که ماه ذی‌قعده بوده، پس شما تو ماه ذی‌حجه بری بیرون و برگردی میشه دخول در مکه فی غیر شهر الذی تمتع فیه. خب در مسئله سه قول هست، و قبل از این سه قول در این که معیار خروج از مکه است، یا خروج از حرم، یا تجاوز از میقات که اینو بحث میکنیم. قبل از این که این سه نظر رو بحث کنیم، نظری از صاحب عروه نقل کنیم. صاحب عروه کلن معتقده که عمره تمتع با خروج از مکه ولو ماه جدید بخوای برگردی باطل نمیشه و اصلا مستحب است اتیان به عمره تمتع اخرى، واجب نیست. چرا؟ ایشون میفرماد چون فإن لكل شهر عمره، که در معتبره ساق ابن عمار هست که ان دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخل به عمره، فإن لكل شهر عمره. ایشون میگه خب لكل شهر عمره مستحب یا واجب؟ مستحب دیگه، هر ماه واجب که نیست ما عمره به جا بیاریم، مستحبه. پس لکل شهر عمره میشه حکم استحبابی. خب اشکال گرفتن به صاحب عروه که آقا استحباب نفسیه عمره در هر ماه یک مطلبه، وجوب شرطیه عمره در هر ماه برای جواز دخول در مکه بحث دیگه ایه. آقا این شخصی که در ماه ذی‌الحجه میخواد بیاد مکه و عمره تمتعش در ماه قبله، این برای دخول در مکه مجوز میخواد. لا یدخل مکه الا محرمن، این وجوب شرطی داره. شرط دخول در مکه احرام است در هر ماه. اگر در ماه قبل عمره به جا آوردی ولی در ماه جدید از مکه خارج شدی و میخوای دو مرتبه برگردی مکه، مجوز دخول نداری. کارت مجوز دخول در مکه تردد به مکه یک ماه صادر میشه برای کسی که عمره در هر ماه به جا بیاره، تا آخر ماه مجوز دخول داره. ماه که تموم شد دیگه مجوز دخول نداره. حالا مراد از ماه چیه؟ آیا مراد ماه عددی است یا ماه هلالی؟ بحثش بعدن میاد. اگر ماه عددی باشه که حضرت امام و آقای زنجانی میفرمایند از زمان عمره تمتع 30 روز نگذشته باشه، آدم میتونه بره بیرون مکه و بیاد ولو ماه هلالی عوض شده. اما برخی مثل آقای خویی و آقای سیستانی معیار رو ماه هلالی میدونن. ماه ذی‌الحجه شما عمره ای به جا نیاوردی، چجور میخوای داخل در مکه بشی بدون احرام؟ پس جناب صاحب عروه خلط شد بین استحباب نفسی عمره فی کل شهر و وجوب شرطی آن برای جواز دخول در مکه. این روایت که میگه معتبره ساق ابن عمار دخلها به عمرتن، ان دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فی دخلها به عمرتن فان لکل شهر عمره، تناسبش با چیه؟ تناسبش با اینه که آقا تو این ماه جدید شما عمره به جا نیاوردی، چجوری میخوای وارد مکه بشی؟ این که دیگه بحث از استحباب نفسی نیست. خب پس نظر صاحب عروه ناتمام. ان المتمتع یقضی متعته ثم یخرج لحاجت قال ان رجع فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخلها به عمره. عبارت اینه. حالا فان لكل شهر عمره، تعلیل برای مفهومه. حالا ممکنه باشه، چی میشه؟ این روایت میگه اگر در غیر ماه تمتع وارد به مکه شد، خارج شد و بعد وارد مکه شد، باید با عمره جدیده داخل مکه بشود، زیرا برای هر ماهی عمره است. این معناش اینه که یعنی اگر الان عمره به جا نیاوردی، بدون عمره ما چجور میخوای وارد مکه بشی؟ خب
چه ربطی داره که باطل باشه؟
نه، حالا فعلا ما با صاحب عروه حسابمون رو صاف بکنیم که منکر همه چیزه، همه چیز چون مستحب. حالا بعد از صاحب عروه بیاییم به اختلافات داخلی بپردازیم. اختلاف داخلی سر چند بحثه. یک بحث اینه که بعد از این که ما پذیرفتیم فی الجمله که ان خرج من مکه بعد عمرت التمتع و رجع فی غیر الشهر لابد ان یحرم لعمره جدیده، این رو پذیرفتیم فی الجمله، حالا اختلافات شروع میشه. یک اختلاف سر اینی که معیار خروج از مکه هست مطلقا، کما علیه سید الخویی و سید السیستانی، یا معیار خروج از حرمه. که نظر استاد قدس سره، ایشون میفرمایند تا از حرم بیرون نری، مثلا بریم اشعر، مشکلی نیست، اما خدا نیاره اون روزو که از حرم بری بیرون، از حرم امن الهی بری بیرون. عرفات خارج از حرمه، اونجاست که میگیم باید محرم بشی به احرام جدید. بعید نیست صاحب مدارک هم همینو بفرماید، چون صاحب مدارک میگه خروج از حرم تا پیدا نشه، خروج از حرم تا نشه، لازم نیست انسان محرم بشه به عمره جدیده. کلی گفته اینو، در خصوص عمره تمتع نگفته. قول سوم که ما قائلی براش پیدا نکردیم البته، ولی خالی از وجه نیست، ولو یعنی نیاز به بحث داره، واضح البطلان نیست این قول سوم، همون ظاهر عبارت مناسک آی خویه که و تجاوز المیقات. اگه تجاوز از میقات نکنه، نه هرچی بره بیرون بیاد، بره جده بیاد، ماه ذی‌قعده محرم شد به عمره تمتع، میره جده و میاد. جده که قبل المیقات، بعد المیقات، تجاوز از میقات نمی کنه انسان وقتی از مکه بره جده، مشکلی نیست. جاهای وحید هم در مناسکای قدیمشون همین جور دارن، ولی بعد عوض کردن، اونم شده و اونم تجاوز از میقاتش برداشته شده، مطلق خروج از مکه شده. خب عرض شد خدمتتون که اما قول اخیر رو ما که مظلومه هیچ قائلی نداره، ببینیم وجه فنی داره یا نه. وجه فنی قول اخیر که معیار تجاوز از میقات است، دوتاست. یکی قصور مقتضی در ادله لزوم احرام به عمره جدیده، دوم ابتلاء به مانع. قصور مقتضی اینه که گفته میشه آقا دو تا روایت داریم راجع به لزوم احرام برای عمره در ماه جدید، اذا خرج من مکه بعد عمرت تمتع و رجع فی غیر الشهر الذی تمتع فی دخل به احرام. دو تا روایت داره، یکی معتبر اسحاق بن عمار، یکی هم صحیح عمار. صحیح عمار که داره فخرج الی المدینه و نحوها، خروج الی المدینه یعنی تجاوز از میقات. سؤال حماد از خروج الی المدینه و نحوه ها بود. امام فرمود ان رجع فی غیر شهرهی رجع به احرام. اما معتبره اسحاق بن عمار اونم داره که خرج الی المدینه او ذات عرق او بعض المعادن. مدینهش که خب مشخصه که تجاوز میشه از میقات، ذات عرقم بنابر نظر عامه خود میقاته، بنابر نظر مشهور خاصه تجاوز از میقاته، چون میقات به نظر مشهور خاصه بطن العقیقه. بطن العقیق شما از طرف عراق که میرید، میرید وادی عرعر، بعد از وادی عرعر مدتی که برید نزدیکی های مکه، حدوداً 16 فرسخ به مکه مونده، ذات عرق مشهور خاصه میگن اینجا محرم نشید، صبر کنید برسید بطن العقیق. بطن العقیق که چند میل بعد از ذات عرق اونجا محرم بشید. خب طبق نظر مشهور خاصه کسی که داخل مکه است و میاد ذات عرق، از اون بطن العقیق تجاوز میکنه دیگه. حالا عامه میگن نه، ذات عرق خودش میقاته و میشه از اونجا محرم شد. به هر حال یا تجاوز از میقات ذات عرق یا وصول به میقات، نمیشه الغای خصوصیت کرد برای رفتن به جده. خب جده نه وصول به میقات نه تجاوز از میقات. عرفات همینطور. میمونه بعض المعادن. بعض المعادن، معادن، معدن یعنی مرکز استقرار. معدن هایی که میگن اینم چون مرکز استقرار جواهره میگن معادن، معادن الذهب والفضه. معدن یعنی محل استقرار. مراکز سیاحتی، مراکز سیاحتی رو میگفتن معادن. چرا؟ برای اینکه مردم مکه تو اون هوای گرم جهنمی استراحتگاه که نداشتن، که می اومدن از اون هوای مثلا 60 درجه گرم به جایی که 55 درجه گرما داره، 50 درجه گرما داره، دلشون خوش بود که آمدن ییلاق. خب عرض شود خدمت. بله خب ییلاق قشلاق چه میدونم. خب میان جای خنک‌تر. این میگفتن معادن. این معادن کجا بوده؟ خوشحال مراکز سیاحتی در اون موقع بعد از قرن المنازل بوده، سمت طائف که جاهای خنکه. طائف خنک‌تر از مکه است. شاید بعد از قرن المنازل که یا بعد از ذات عرق بعض المعادن بوده. معادن اونجا بوده، چون قضیه خارجیه است. نمیشه که الان بریم یه جایی درست کنیم قبل از میقات، مثلا فرض کنید چند فرسخی مکه اسمشو بذاریم معدن و نمیدونم ملک عبدالله مثلا. این که بعض المعادن که قضیه خارجیه که نیست، که قضیه حقیقیه که نیست، که قضیه خارجیه است. این بعض المعادن اون مراکز سیاحتی که اون موقع بوده. خب شاید اون موقع بعد از تجاوز از میقات میرسیدن به معادن. پس میشه قصور مقتضی. دو تا روایت داریم، هر دو روایت هم میگه که احرام در ماه جدید به من اطلاق نداره نسبت به فرض عدم تجاوز از میقات. به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا؟ و برای اینکه اگر نبود این تعلیل صحیح معتبره اسحاق ابن عمار، اشکال رو میپذیرفتیم، ولی تعلیل العلت تعمم، فإن دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخلها بعمرة فإن لكل شهر عمره. یعنی چی؟ یعنی آقا مجوز دخول مکه بدون احرام نداری، ماه عمره قبلی گذشت، مجوزت مدتش تمام شد، مجوز جدید از خدا بگیر، عمره جدیده، مجوز دخول مکه بدون احرام نداری اگر الان محرم نشی به عمره جدیده. خب اینو ضمیمه کنید به عموماتی که میگه لا يدخل مکه الا محرما، لا يدخل الحرم الا محرما. اون اطلاق داره، کسی از مکه بیاد بیرون مکه، بیاد مشعر، میخواد برگرده مکه، لا يدخل مکه الا محرما. بله اگر در همون ماه عمره به جا آوردی، اگر در همون ماه عمره به جا آوردی اهلا و سهلا، اگر ماه قبلی عمره به جا آوردی، اطلاق لا يدخل مکه الا محرما میگه مجوز ورود به مکه نداری، یا حتی داخل مکه بیای این طرف تنعیم، لا يدخل الحرم الا محرما میگه مجوز دخول حرم نداری. ولذا اگر هتلت بالای تنعیم باشه، عمره تمتعت رو تو ماه ذی‌قعده به جا آوردی، مشکل پیدا میکنی. کما اینکه بعضی از کاروانهای ایرانی، حالا چجور شده بود، یک سالی اونجاها بهشون جا داده بودن، این مشکل میشه. مگه تو ماه ذی‌حجه آمده باشن مکه، اون بحث دیگه است، اما ماه قبل باشه مشکل میشه. پس قصور مقتضی رو ما قبول نداریم. اما وجه دوم، این وجه مهم، ابتلاء به مانع. ابتلاء به مانع یعنی گفته میشه آقا قبول، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که ما بدون احرام جدید ولو مشعر میریم نتونیم وارد مکه بشیم بدون احرام جدید. اما دو تا روایت داریم، این دو تا روایت مقید این اطلاقات. یکی صحیحه جمیل، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یخرج الی جده فی الحاجه قال یدخل مکه بغیر احرام. سیم هست، سوال میکنه از آقا امام صادق علیه السلام، الرجل یخرج الی جدت فی الحاجه. امام میفرماید یدخل مکه به غیر احرام، و اطلاق داره ولو در اون ماه عمره به جا نیاورده باشه، اطلاق داره. و جدم خصوصیتش اینه که تجاوز از میقات نکرده. ممکنه شما بفرمایید این چه ربطی به عمره تمتع داره؟ بحث ما در عمره تمتع، این روایت که نداره عمره تمتع. میگیم اولا ممکنه کسی بگه این مورد عمره تمتع، چرا؟ برای اینکه داره یخرج الی جدته فی الحاجه، این قید فی الحاجه یعنی اگر حاجت نداشت مقتضی بود که تو مکه بمونه. کجا مقتضی موندن تو مکه هست بعد از عمره تمتع؟ و الا بعد از عمره مفرده انسان آزاده، یذهب و حیث و شاء. البته ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم آخه اگه بنا بود مورد متمتع بود، با یه قید فلحاجه میخواست این مطلب رو بفهمونه که مورد متمتع، این بعیده. خب سوال از اینه که حاجتی داره میره میخواد برگرده، یه وقت یخرج الی جده مهاجرا، ان مکه. یه وقت یخرج الى جده فلاجه، یعنی میخواد برگرده. نه، حالا لزومی نداره مقتضی وجود داشته باشه برای بقای در مکه شرعاً، که میگید موردش عمره تمتعه که مختبس بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج. نه، مقتضی عرفی داره، چون فعلا مجاور مکه است، کاری براش پیش اومده، میخواد بره جده و برگرده، معرض از مکه نیست. خب پس ما قبول نکردیم این روایت در مورد عمره تمتع باشه، ولی مهم نیست، مهم اینه ما از این روایت میفهمیم اگر کسی از مکه بیاد جده و برگرده نیاز به احرام جدید نداره. اینو که فهمیدیم دیگه، ولو در عمره مفرده نیاز به احرام جدید نداره. وقت دیگه اون حرفی که الان گفتیم که عموم لا یدخل مکه الا محرمن، میگه آقایی که از مکه آمدی مشعر، آمدی جده، ولو تجاوز از میقات نکردی، برمیگردی مکه، محرم بشو به احرام جدید، چون این ما عمره به جا نیاورده بودی. این سعیه جمعی میگه نه آقا، لازم نیست، جده و مشعر و عرفات و اینها که قبلا تجاوز عن المیقاتن، اینها نیاز به عمره جدیده نداره، آدم میره و میخواد برگرده مکه. خب این یه روایت، سند صحیح، دلالتم قابل پذیرش در حد ابتدایی. بله، نه یقیناً جده، کسی که میره جده تجاوز از میقات نکرده، گذر از میقات رد میشه؟ بین جده و مکه میقاته؟ نه، اون محاذات که قبل تجاوز از میقات درست نمیکنه، که اون محاذاتی که اون اصلا آقای سیستانی میگن ما یه مثلث قائم الزاویه میکشیم، مثلث قائم الزاویه میکشیم بین مکه و جفه، یک طرفش میخوره به بیرون جده، جنوب شرقی جده، جنوب شرقی جده. بله بله، مرکز زاویه قائمه قبلا بحث کردیم. بله بله، اون مرکز مثلث قائم الزاویه، اون مکلف اون محاذات، اون جایی که واسطه، یه خط میخوره به مکه اون وتر، یه خط هم میخوره به جوفه. اینجوری درست کرده ایشون، ما هم به ایشون اشکال کردیم اگه اینجوری باشه خیلی، هر جایی رو میشه یه مثلث قائم الزاویه درست کرد، محاذات میقات براش درست کرد، حتی آدم واسه نزدیکی های مکه میتونه یه مثلث قائم الزاویه درست بکنه. فرضیه دیگه، هر کی هم هندسش خوب باشه، نمره بهتری گرفته باشه، بهتر میتونه مثلث قائم الزاویه تشکیل بده. اینا عرفی نیست، حرفا عرفی نیست، محاذات میقات یه امر عرفیه. مثلث قائم الزاویه که مرحوم ناینی فرموده، آی سیستانی هم با بهبه پذیرفته، اینا عرفی نیست. عرف بگه محاذات میقات. حالا این یه بحثه، اصلا مسلم بدونید که تجاوز از میقات نمیکنه کسی که از مکه میاد جده، یعنی بیاد از جده بره آفریقا هم باز تجاوز از میقات نمیکنه عرفاً. شما حالا اجازه بدید اونقدر خورد نشید تو بس، مهم اینه که جده بالاخره قریبه به مکه است، جده قریبه مکه است، تجاوز از میقات که مثل مدینه میرفت از مسجد و شجره به طرف مدینه نیست، اینش که مسلمه دیگه. خب این یک روایت. روایت دیگه روایت موسی بن القاسمه. قال اخبرنی بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر علیه السلام فی عشر من شوال. بعض اصحاب ما گفت من از ابا جعفر علیه السلام در دهه اول شوال یا در روز دهم شوال، روز دهم شوال سوال کردم. عرض کردم یا ابن رسول الله انی اريد ان افرد عمرت هذا الشهر، میخوام شهر شوال عمره مفرده به جا بیارم، عمره تمتع نمیخوام به جا بیارم. فقال انت مرتهن بالحج، فرمود آقا تو مستطیع، تو مرتهن به حجی. فقال له الرجل، یعنی عمره تمتع به جا بیار. فقال له الرجل، آقا من یه منزل تو مدینه دارم با تمام امکانات، زن و فرزند و مکه منزلی، تو مکه یه منزل دارم با همه امکانات، ولی بینهما اهلون، هر دو جا خلاصه زن و بچه دارم، وسطش هم که اموالم پخشه بین مکه و مدینه. فقال انت، حضرت فرمود بالاخره تو مرتهنه به حجی، یه حرفا نیست. فقال له الرجل فان لي ضياعا يا ابن رسول الله، من اطراف مکه زمین زیاد، زمین کشاورزی زیاد دارم، و احتاج الى الخروج الی، من نمیخوام عمره تمتع به جا بیارم، اسیر عمره تمتع بشم، میخوام عمره مفرده به جا بیارم، آزاد باشم. فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج، حضرت فرمود اشکال نداره، محل برو اطراف همون زمین‌های کشاورزی سر بزن و محلم وارد مکه بشه تا موقعت، یعنی از این ماه شوال که عمره به جا آوردی تا ماه ذی‌حجه برو بیرون بیا، برو بیرون بیا بدون احرام. خب چند ماه؟ ماه شوال میگذره، ماه ذی‌قعده میگذره، بعد میشه ماه ذی‌حجه، همش تخرج و حلالن و ترجع و حلالن. یعنی لازم نیست آدم وقتی میره ضیاع اطراف مکه، لازم نیست برمیگرده محرم بشه به احرام عمره. ضیاع حول مکه یعنی قبل المیقات، اما اطلاق داره چه دون الحرم باشه، اطلاق داره چه دون الحرم باشه چه فوق الحرم. زمینای کشاورزیش اتفاقا معمولا فوق الحرمه، چون دون الحرم سنگلاخه، معمولا زمین کشاورزی نمیشه که به وادن غیر ریزر عند بیتک المحرم ربنا انی اسکنت من ذریتی، به وادن غیر ریزر، مکه و حرم وادی غیر ریزر بوده، حالا اومدن خاک سنگا رو برداشتن با کمک اجانب، عرض شد خدمتتون که مدار آماده درختکاری کردن، اون وقت که اینجور نبود. این ضیاع به احتمال قوی فوق الحرم بود، یه مدار میرفتن با فاصله میشد زمینای کشاورزی. خب ولی حول مکه دیگه از میقات بگذره دیگه نمیشه حول مکه، ضیاع حول مکه. این دو تا روایت. این روایت دوم، آقای خویی در یک بحثی فرموده مرسل است. خب با این نقل هم حساب کنیم مرسل است دیگه، اخبرنی بعض اصحابنا کیه؟ اما این روایت جای دیگه نقل شده مسندن. موسی بن القاسم یک جایی خود شیخ طوسی در تعظیم نقل میکنه، میگه ان صفوان ان عبدالرحمن بن الحجاج و عبدالرحمن بن عین قالا سألنا ابو الحسن موسی علیه السلام. موسی بن القاسم میگه صفوان برام نقل کرد از دو نفر، عبدالرحمن بن الحجاج و عبدالرحمن بن عین، اینا گفتن ما از امام کاظم سوالی کردیم. خب تموم شد، سوال کار نداریم به اون سوال و جواب. بعد موسی بن القاسم میگه ورعیتو من سأل ابا جعفر، خودم دیدم کسی که از ابا جعفر سوال کرد. این ابا جعفر آی خویی فکر کرده یعنی ابا جعفر الباقر علیه السلام، بعد گفته که این رعیتو قائلش کیه؟ کی میگه رعیتو ابا جعفر؟ خب نه آقا، این رعیتو موسی بن القاسم میگه، ابا جعفرم ابا جعفر الجواد علیه السلامه، از اصحاب امام جواد بوده ایشون. خب چرا؟ بازم یه روایت دیگه هست، یه روایت دیگه هست از موسی بن القاسم میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، موسی بن القاسم میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، همین مضامین رو میگه، مضمونم یکیه. خب معلوم میشه موسی بن القاسم میگه رأیت من سأل ابا جعفر الجواد علیه السلام، اینو داشته باشید. در ادامش داره فسأله بعد ذلك رجل من اصحابنا، بعد از این که اون بعض اصحابنا از امام جواد سوال کرد و من دیدم خودم ناظر بودم، بعد یکی دیگه از اصحاب ما سوال دیگری کرد، سوالش همینه، انی ارید ان افرد عمره هاز الشهر، فقال له انت مرتهن بالحج، فقال راه الرجل، همین مضمون تکرار میشه. ولی یه مطلب دیگه، حالا ببینید دیگه آدم مضمون وقتی واحده مطمئن میشه، یک نقله میگه رأیتو اون اخبرنی بعض اصحابنا انه سأل، حالا ببینید بالاخره روایت صحیحه داریم، موسی بن القاسم میگه که خودم به امام جواد علیه السلام اینجور عرض کردم، همین مضمون رو تکرار میکنه، همین مضمون اول حدیث رو، مضمون اول حدیث اینه دیگه، جوئل تو فداک انی قد نویت ان اسوم بالمدینه، اینو موسی بن القاسم به امام جواد علیه السلام عرض کرده، منتها یه جا میگه قلت تو لابی جعفر علیه السلام. روایت صحیح از موسی بن القاسم قلت تو لابی جعفر علیه السلام انی ارجو ان اسوم بالمدینه شهر رمضان، فقال تصوم بها ان شاء الله. تو یه نقل دیگه که اونم سندی صحیحه، تعبیر اینه که و رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام و ذلک اول لیلت من شهر رمضان، فقال انی قد نویت ان اصوم بالمدینه، قال تصوم ان شاء الله تعالی. حالا تقیه میکردن، نمیخواستن خیلی جزء مقربین ائمه شمرده بشن، دستگاه حکومت جور مزاحمشون بشه، گاهی تقیه میکردن، نمیگفتن خودم سائل بودم. یه جا میگه قلتو لابی جعفر علیه السلام، تو یه جا دیگه میگه رأیتو من سأل ابا جعفر علیه السلام، مضمون یکیه. آخه احتمال نیشغولی داره که بگیم که همین مضمون واحد رو با همه خصوصیات هم موسی بن القاسم به امام عرض کرده، هم رأیتو من سأل، دیدم یه کسی از امام صادق سوال کرد. خب تقیه میکنه، خودشو دیده میگه رأیتو من سأل دیگه. گفت یا آقای قبلش میخواست یه مطلبی رو برای دیگران نقل کنه، برای خودش تلقین میکرد، بعد که اونها میومدن میگفت لقد سمعتو به اذنی یهاتین و الا ثمتا، من اینجور شنیدم. حالا نگو خودش 10 دقیقه قبلش با خودش اینو تکرار کرده و شنیده دیگه. خب گاهی برای تقیه آدم مجبوره توریه کنه، تقیه است دیگه، شرایط اون زمان ما خیلی درک نمی کنیم. در نعمت ولایت اهل بیت زندگی کردن شرایط سختیه، حکومت اعداء اهل بیت رو آدم درک نمیکنه. این چیزه. پس این سند به نظر ما مرسل نیست. موسی بن القاسم در سند صحیح دیگه میگه و سألهو، یعنی خودم دیدم سألهو بعض اصحابنا. پس این مشکلی نیست، چون خود موسی بن القاسم شهادت میده که من دیدم دیگه، این که دیگه مرسله نمیشه که. عجیبه آی خویی، نمیدونم چرا تو این جهات با اینکه خیلی دقیق بوده خیلی علاقه نداشته تو این بحث ها دقت کنه، گاهی یه خطاهای فاحشی از ایشون سر میزنه تو این بخش. مثال بزنم چون دیگه به اشکال در دلالت این دو روایت نمیرسیم. یه روایتی هست، ملاحظه کنید، علی ابن مهزیار نقل میکنه عن سلیمان ابن رشید در بحث طهارت. نگاه کنید آقای خویی میگه این سلیمان ابن رشید کیه؟ مثلا نمیشناسیمش، اعتبار نده، دقت نشده. علی ابن مهزیار میگه قال کتب الیه سلیمان ابن رشید، بعد میگه فعجابه به جواب قرأته به خطه. تو همون روایت علی ابن مزید میگه امام جواب سلیمان ابن رشید داد به جوابی که خط امام رو من خواندم. وای خوبی میگه این روایت سنه. این روایت هم همینجوره، بعض اصحابنا تو جای دیگه مشخص شده که خود موسی بن القاسم صحنه رو دیده و شهادت میده و لذا اشکال سندی نداره. دو تا روایت صحیح السند پیدا شد که قبل از تجاوز از میقات آدم بره و برگرده به مکه نیاز به احرام جدید نیست. حالا ببینیم آیا این دلالت تمامه یا نه.